سلام، اینجا اپیزود 68 م از پادکست شوخی با تاریخ. منم مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما هم اگه اینجایید پس دوباره اومدید با هم شیرجه بزنیم توی یه جایی از تاریخ دیگه. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship
has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
بی‌حیاها.
توی خاطره کوتاه مدت خیلی از ما ایرانی ها یه شهر کوچک اما بسیار معروف خیلی پررنگه و باید بگم متاسفانه یا خوشبختانه یا نمیدونم چی این شهر توی ایران نیست. دارم در مورد دبی حرف میزنم، شهری که برای خیلی از ما ایرانی ها تو دهه 60 اصلا خارج معناش دبی بود. من خودم یادم وقتی که تو اوج دوران جنگ ایران و عراق ایرانی ها در حال تشییع جنازه شهید و فرار از این وضعیت قرمز به اون وضعیت سفید بودن و حکومت هم سودا و شکست صدام حسین و آزاد کردن کربلا و بعدم گرفتن قدس رو داشت، خیلی از ما کودکان و نوجوانان بینوای اون دوره تنها ارتباط با دنیای خارج از ایران اون فک و فامیل اون بود که تونسته بودن به دبی سفر کنن و مثلا از اونجا 4 تا شکلات خارجی و جینگل پینگل و دنبل دستک دیگه بیارن تا ما با شوق و ذوق فراوان بفهمیم اون چیزایی که داریم با حیرت تو تلویزیونای سیاه و سفید کمد شکلمون میبینیم جنبه واقعی و فیزیکی هم دارن. مثلا من خودم اولین باری که با پده موز چیه موز از نزدیک آشنا شدم وقتی بود تو همون دهه 60 سیاه که یکی از دوستای بابام از دبی برامون موز آورده بود. حالا همچین موزی هم نبود، یه مش چیزای خیار مانند در حال سیاه شدن لهیده‌ای بود که طبیعتاً توی سفر ماهیت موزیشون به یه موجودیت بادمجونی تبدیل شده بود، ولی برای من که فقط موز و تا اون موقع تو کارتونا تو دست میمونا دیده بودم و کلی هم بهشون قبطه می‌خوردم، این یه کشف بزرگ بود و برای اولین بار یه سوغاتی از دبی باعث شده بود من موز رو در دستان خودم بگیرم و البته تو همون بسته حمایتی صادره از دبی چند تا شکلاتی که حتی بعضیاشون توشون الکل هم بود موجود بود. ولی خب اون موقع دوستان کسی به این چیزا توجه نمی کرد و وقتی من 8-9 ساله در اثر خوردن شکلات‌های الکلدار به وضعیت گلاب بروتون افتادم تازه بزرگترم روی شکلات‌های سوغاتی آورده شده از دبی رو خوندن و تازه فهمیدن که اوه این که روش نمیشته الکل داره که تخ کن ببینم. این خاطرات عجق و جقم رو گفتم که بگم دبی حتی تو داستانک های عجیب و غریب شخصی زندگی ما ایرانی ها هم خیلی تأثیر گذاشته. یه عالم داستان هم از بزرگترها میشنیدیم اون موقع که
پسر جان این دبی که میگن تا همین 10-20 سال پیش یه بیابون بود و الان اینجوری شده، ای تو روح یکشون آخونده پکستورده پرخونده.
و ما هم شکلات خارجیم رو سخ میزدیم و رویا بافی میکردیم که یه روزی شاید ما هم یه سفر بریم دبی و ببینیم چه خبر اونجا که الان همه راه‌های منجر به اسباب بازی، به موز، به شکلات، به خوشحالی و صدها چیز جذاب کودکانه دیگه از دبی میگذرن. البته راه‌های خوشحالی بزرگترام اون موقع از همون ورا میگذشت، ما در جریان نبودیم. خلاصه تو این اپیزود میخوام یه نگاهی به دبی و تاریخش بندازیم تا بفهمیم اونا چی شد که اینجوری شدن و ما چیا نشد که اونجوری نشدیم یا اینجوری شدیم. چی شد همون دیگه، منظور همون فهمیدین دیگه.
شوخی با
تاریخ.
دوستان نمیخوام برم به اعماق تاریخ دبی، چون شاید مثلا اگه از دهه 50 میلادی به قبل این شهر رو نگاه کنیم خیلی فرقی مثلا با جاهای دیگه اون منطقه نداشته باشه. یه منطقه که اعراب بادیه نشین توش زندگی میکردن، حکومت مرکزی خاصی نداشتن و همه چی بر اساس نظام قبیله‌ای و خانوادگی شکل گرفته بود. توش آدم ها هم توش سعی کرده بودن تا میتونن خودشونو برای زیستن در بیابان‌های خشک و بی‌آب و علف اون منطقه سازگار کنن. تو اون وضعیت جناب شطور عضو بسیار مهم خانواده بود، چاکرین آقا مخلصیم که خوبی، بر صدر می نشست جناب شطور و قدر می دید و با آرامش خاصی همون آدامش اینجوری می جوید، یعنی نشخار می کرد و عملا چرخ اقتصاد قبایل بود این بزرگ بار و شیر و گوشت ایشون به اضافه البته مشارکت بزهای خدمتکار، عملا اینا چیزایی بودن که اهالی اون منطقه پرورش میدادن و یه سری درگیری هم بین این قبایل هر چند وقت یه بار اتفاق میافتاد و قدرت بینشون دست به دست میشد. تا قبل از تشکیل کشور امارات متحده عربی در سال 1971 عملا این بریتانیا بود که نفوذ بسیار بالایی داشت تو اون منطقه، اونتا بریتانیایی ها اون موقع حساب ویژه‌ای رو این منطقه نداشتن و فقط ازش به عنوان یه ایستگاه بین راهی برای رسیدن به هند استفاده میکردن و کشتیرانیشون در مسیر هند این منطقه رو به عنوان یه اقامتگاه بین راهی در نظر میگرفت. اما بعدن که بریتانیایی ها تصمیم گرفتن منطقه خلیج فارس کلن برن، با تشویق اونا شیوخ این قبایل ساکل اون منطقه تصمیم گرفتن با هم متحد بشن و با حمایت انگلستان کشور امارات متحده عربی تشکیل شد. داریم در مورد چه سالی حرف میزنیم؟ گفتم 1971 که تازه این کشور تشکیل شده بود و درست تو همین سال توی ایران ما مثلا مجموعه ورزشی آریامهر یا همین آزادی فعلی افتتاح شد. دقت کنیم ایران یکی از بزرگترین مجموعه های ورزشی دنیا رو تو همون سال افتتاح کرد. تو فقط 3 سال بعدش یعنی تو سال 1974 تهران اون زمان ما میزبان مسابقات آسیایی اون دوره باشه و مسابقات رو به شکلی برگزار کنه که تا سالها بعدش خیلی از نظر امکانات و امنیت اون رویداد رو یکی از رویدادهای مهم و معتبر ورزشی دنیا بدونن. البته واقعا دوستان قصد این که خودم و شما رو آزار بدم ندارم، اما که دارم هی سعی میکنم این اتفاقات همزمان رو در ایران و همسایه جنوبیش کنار هم بیارم، ولی بیشتر دارم سعی میکنم مقاطع زمانی رو کنار هم قرار بدم تا بفهمیم که مثلا تو نیم قرن کشورها میتونن به کجاها برسن و مهمتر از اون از چه ارتفاعاتی سقوط کنن. البته اگه نظرتون اینه که این مقایسه‌ای که من میکنم اسمش آزار دیگه، پس چیه؟ یعنی الان ما خوشحال میشیم با دونستن این چیزا و اینا و مرور این مقایسه ها، شما هم حق دارید. اصلا من مردم آزاری دوستان تو خونم انگار، ببخشید تو رو خدا. پس اجازه بدید دست از آزار بردارم و دوباره بریم یکم عقب‌تر و با یه مرد مهم در تاریخ امارات آشناتون کنم. یعنی کی؟ یعنی شیخ سعید بن مکتوم آل مکتوم که میشه پدر بزرگ همین شیخ محمد بن راشد آل مکتوم که الان حاکم دبیه. این شیخ سعید اصلا زمان مرگش قبل از تشکیل کشور اماراته و از سال 1912 ایشون حاکم دبی بود، ولی خب دبی اون موقع هیچ ربطی به چیزی که الان هست نداشت. ولی گفته میشه این شیخ سعید با وجود بی سواد بودن اونم در بیش از 100 سال پیش تاجر بسیار زیرکی بوده. مثلا اون موقع کسب و کار مهم مردم اونجا صید مروارید بوده، ولی این مرد به عنوان حاکم همیشه نظرش این بوده که ما نباید فقط دنبال مروارید باشیم و باید اقتصادمون چند محصولی بشه، وگرنه پس بردا دوچار ناترازی مروارید میشیم پدرمون در میاد. حتما حالا مثلا یه سریان بودن اون موقع که مدافعین وضع موجود بودن، مدافعین مروارید بودن و هی میگفتن شیخ بابا بی خیال، یه نون مرواریدی هست از دریا میاد کنترم نمیندازه که با همونا سر میکنیم بابا. اما خب نظر شیخ زاین این بوده که مروارید و درد، مروارید و زهرمار دریایی و در حد توان خودشم خیلی تلاش کرد که تجارت‌های دیگر رو هم در دبی راه بندازه، اما خب دستش بسیار بسته بود اون موقع و جالب بدونیم که تا زمان حیات ایشون نفتی هم در کار نبود اونجا که بخواد پولش به کمک اندیشه‌های ایشون بیاد. تو سال 1958 میلادی ایشون فوت میکنه و پسرش شیخ راشد بن سعید میشه جانشین باباش. این شیخ راشد هم آدم کم سوادی بوده، اما اون دید تجاری وسیع و بلند پروازی رو از بابا سعیدش به ارث برده بوده، در حدی که خیلی ایشون رو پدر دبی فعلی میدونن. میگن شیخ سعید آدم بسیار خاکی و مردم داری هم بوده، همش میرفته خودش قاطی کارهای روزمره مردم میکرد و رویش بسیار رویه خاکی و تو دلبروی بوده، با اینکه قدرت مطلق هم به حساب میامده اونجا. مثلا اون موقع یکی از مسائل این بوده تو دبی که اونجا یک کانال آب داشتن که از دریا می اومده وارد شهر دبی می شده به صورت طبیعی. البته خب این مزیت مهمی از نظر کشتیرانی به حساب می اومده، اما مشکل این بوده که این کانال برای اینکه به درد کشتیرانی بخوره باید حسابی لایروبی می شده تا کشتی ها اگه وارد کانال می شدن ما تحتشون نگیره به کف کانال. رویای شیخ راشد این بود که کاری کنه تا کشتی‌های بزرگ تجاری از طریق این کانالا وارد دبی بشن در حالی که ماتحت سالم می‌دارن. رویای خوبی بوده دیگه. ولی اونایی بود که بابای شیخ راشد میگفتن
بلکن شیخ مثلا نون مال واردمون رو بخوریم چی حال کار کردن داره.
همونا اومدن به شیخ راشد هم همین حرفا رو زدن که
بابا بدمون کن شیخ، کی حال داره کی حس داره، بابا دو روز اومدیم تو این دنیا بذار حالمون رو بکنیم دیگه، هر روز یه رویایی از رویا دونت میزنه بیرون. تو هم بعد تازه با کدوم پول میخوای کانال به این گندگی رای رو بکنی؟ بگه علکیه بیا بشین نون و خرماتو بخور بلش کن بره دیگه.
شیخ راشدم اما اصلا بلکنش اتصالی کرده بود به کف این کاناله دیگه، با قرض و قوله و وام یه پول توپلی جور کرد و در حالی که قرقروهای زمان دهنشون از تعجب باز مونده بود، اون کانال رو لایروبی و ورود کشتی‌های بزرگ رو به بندر دبی تأثیر کرد. جالبه که شیخ اون قرض و قوله ها رو هم قبل از رسیدن موعدشون جور کرد و داد و همین باعث شد بانک ها و تجار حسابی بهش اعتماد کنن و حتی خیلی از تجار اون منطقه دیگه میگفتن برای ما دیگه فقط حرف شیخ زائد ملاک و مدرکه، نه چک و سفته و قرارداد. اینه که شیخ با ایستادگی روی رویای مهم و قشنگش هم مردم دبی و امارات رو به خودش همراه کرد که چه باحال شیخ، چه کاری باحالی داره میکنه با همون. و همین که همونطور که گفتم سرمایه گذارها، بانک ها، مؤسسات مالی توجهشون جلب شد که این بابا میخواد کارهای درستایی بکنه، خوش حسابم که هست، پس بریم اونجا باش کار کنیم. یعنی طرف نه علاقه و ارادهی برای جنگیدن با کسی داشت، نمیخواست با کسی ائتلاف منطقی و هلال نمیدونم چی و رنگین کمان و رعد و برق و این چیزا درست کنه و فقط دنبال یه چیز بود و اون این بود که یه ذره شهر و کشوری رو که داره آباد کنه. میگن شعار معروفی داشتیشون که میگفت هر چیزی که برای تجارت خوبه برای دبی هم خوبه. پول داری، کالا داری، خدمات داری، هر چی داری، باید وضعیت دبی یه جوری بشه که تو بتونی بیای تو دبی و اون پول و کالا و خدماتت رو هم با خودت بیاری و تجارت کنی. حالا این وسط تو دهه 50 میلادی این شیخ راشد پاشد یه سفر نسبتاً طولانی رفت به اروپا و حسابی شهرهای مهم این قاره مثل لندن و پاریس و روم و بقیه رو دید و هی عزمش برای اینکه دبی رو هم به یه جایی برسونه که بتونه پا به پای این شهرها بیاد جذب در کرد. این باعث شد که رویای ایشون برای اینکه دبی رو به یه شهر بین المللی تبدیل کنه بیشتر تقویت بشه. و این وسط چی بود که به جز کشتیرانی میتونست به این رویا کمک کنه؟ یه فرودگاه بین المللی. داریم در مورد دهه 50 میلادی حرف میزنیم و دوباره تا این رویا رو شیخ زاهد مطرح کرد همون آدم قبلی ها اومدن که
ولکن شیخ، همین کشتی ها میان و میرن، کارمون را میفته دیگه، فرودگاه هم خواستیم یه توکه پا میریم قطر یا بحرین پرواز میکنیم دیگه، دبی همه 40-50 هزار نفر جمعیت داره، تو برای کی میخوای فرودگاه بسازی آخه مرد حسابی، شیخ حسابی؟ بابا یه نون و کشتی هست دور هم میخوریم، بشین حالتو ببر از شیخ بودن دیگه.
شیخ راشدم که روی این حرفا حساس، حرفای همه شونو دایورت کرد به اندام‌های تولید مثلی ماهیان خلیج فارس و افتاد دنبال پول پیدا کردن برای ساخت فرودگاه. کار بسیار سختی هم بود تامین پول برای همچی پروژه‌ای، ولی یه شانس تاریخی این شهر این بود که تو سال 1958 نفت توی این کشور کشف شد. حالا من نمیخوام هی دوباره نقش آینه دق رو ایفا کنم اینجا، ولی دلم نمیاد اینو نگم که کشف نفت تو ایران ما برای اولین بار کی صورت گرفت؟ در سال 1908 میلادی، یعنی 50 سال قبل از امارات. پول نفتی که وارد اقتصاد امارات شد بزرگترین هدیه بود به شیخ زاید که تونست با استفاده از اون فرودگاه دبی رو بسازه و فقط 3 سال بعد از اون تو سال 1961 فرودگاه دبی افتتاح شد. اما ورود پول نفت که فقط نتیجهش این نبود. شیخ گفت حالا بریم شروع کنیم چند تا اسکله درست حسابی هم بسازیم تا تجارت راحت‌تر و بهتر و ارزان‌تر بشه برامون. دوباره کیا اومدن وسط؟ همون فراخایی که با همه این کارا مخالفت می‌کردن، ولی این دفعه اینا کی را فرستادن بره سراغ شیخ زاهد؟ شیخ محمد، پسر شیخ زاهد و همین کسی که الان حاکم فعلی دبیه. شیخ محمد رفت سراغ باباش و پیغام فراخای مملکت رو براش برد که
بابا اینا میگن الان ما نفت داریم دیگه، از تو زمین در میاد مفت مفت میفروشیمش، عشق و حال به راه دیگه، چیه میخوای راه بیفتی اسکله بسازی پولا رو به باد بدی؟ بابا بشین حالشو ببر دیگه، تو چرا یه دقیقه آروم نمیگیری؟ لامصب شیخ کوتا بیا.
این پیغام اون فراخا به شیخ بود با واسطه پسر شیخ محمد و یه حرف جالبی میزنه شیخ زاهد اینجا به پسرش و در جواب به اون فراخای مملکت که به نظرم این حرف تاریخیه. میگه پسر جان بهشون بگو فراخان عزیز، این نفت که میبینید یه ثروت تمام شدنیه، ولی تا وقتی هست ما باید ازش استفاده کنیم و مملکتمون رو باش بسازیم. این اسکلا رو هم که میبینید دارم میسازم بعدم میفهمید به چه درد میخوره. تازه به این مقدار هم ایشون اکتفا نکرد، برج تجارت جهانی دبی و بندر جبل علی رو هم داشت میساخت و بعد که تموم شد برای افتتاح این پروژه های عظیم ثبت کردن که سفر یه آدم بسیار مهم دنیای اون روز به دبی اتفاق بیفته. و اون کی بود؟ ملکه الیزابت دوم، همین ملکه بریتانیا که تازه تو سال 2022 فوت کرد. اینا صبر کردن تا ایشون به اونجا سفر کنه و ایشون تو مراسم افتتاح این پروژه حضور داشته باشه. حالا اگه مثلا یه آدم از این فلفل نمکی های انقلابی این حرفا رو بشنوه چی میگه؟
یه ببین این شیخ از اولش هم با این غربی ها ریخته بود رو هم، اصلا چه ربطی به ولی که بریتانیا داره پروژه های ملی امارات رو افتتاح کنه؟ ما شهید ندادیم تا الیزابت بی حجاب بی حیا بیاد ما رو افتتاح کنه.
ولی وقتی شما یه تاجر دوراندیش وطن دوست باشی مثل شیخ زاهد نگاه میکنی که چی؟ که وقتی میخوای سرمایه گذاری های مهم کشورت رو افتتاح کنی، رهبر یکی از مهمترین کشورهای دنیا رو میکشونی میاری تو مراسم تا توجه تمام رسانه های دنیا رو به سمت خودت و کارایی که کردی و مهمتر از اون کشورت جلب کنی. و جلبم کردیشون، جاش هم که هنوز هست، فقط مسئله اینه که جاش برای ما سوزناکه، برای اونا بساط سور و سات دوستان. ای به خشک بختمون، ای به خشک بختمون.
داغنه ی هوا مثل نفایه و دلگیر غروب مثل مفتون، صادرم بکنین این حوالی، صادرم بکنین دار و درمون. هلی یالا وی بگو ماشالله، وی هلی یالا وی بگو ماشالله، وی هلی یالا وی بگو ماشالله.
این پروژه ها و افتتاح ها و خردمندی خاصی که پشتشون بود باعث شد که در طی یک دهه مبادلات تجاری دبی دو برابر بشه. افتتاح برج تجارت جهانی دبی و همون بندر جبل علی تو چه سالی بود دوستان؟ تو سال 1979. همون موقع تو مملکت ما چه خبر بود دوستان؟ نگم براتون. انقلاب سال 57 کشور رو از این رو به اون رو کرده بود و در حالی که همسایه بسیار بسیار کوچک اما زبل و زرنگ جنوبی ایران داشت از ملکه الیزابت هم برای معرفی برند خودش استفاده میکرد، انقلابیون ایرانی دنبال چی بودن اون موقع دیگه همه میدونیم و جاشون هم هنوز زخم عزیزان. و عملا از همین روزها به بعد که دبی و کشور امارات شروع میکنه به پیشرفت سرسام‌آور خودش و ما وارد روندی میشیم که نتیجهش الان شده کشور بزرگ و ثروتمندی که آب و نون و برق مردمش هم نمیتونه تامین کنه. تو سال 1990 میلادی اما شیخ راشد فوت میکنه و ولیعهد اون موقع ایشون یعنی شیخ مکتوم بن راشد آل مکتوم حاکم دبی میشه و بعد از 16 سال هم که ایشون از دنیا میره حاکم فعلی امارات یعنی شیخ محمد که پسر سوم شیخ زاهد بوده به حکومت میرسه. به هر حال نمیشه نادیده گرفت که سیستم حکومتی در این مملکت دموکراتیک و انتخابی نبوده و نیست اصلا و قدرت سیاسی بین افراد همین خانواده آل مکتوم دست به دست میشه. اما این شیخ محمد حاکم فعلی یه فرق بزرگی که با پدرش و پدر بزرگش داره اینه که همیشه تو روند ساخت و سازها و توسعه‌ای که پدرانش داشتن پیش می‌بردن کنار دستشون بوده. اصلا موقعی که کشور دبی تأسیس شد تو 22 سالگی ایشون وزیر دفاع مملکت شد قدرتی خدا و هنوزم هست و فرق مهمترش اینه که ایشون و باباش گذاشتتش از سن بسیار پایین تو انگلستان زبان انگلیسی خونده و از یکی دوتا کالج اروپایی هم مدرک گرفته و حتی گفته میشه دوره خلبانی هم دیده و خلاصه دنیای مدرن امروز ما رو به خوبی می‌شناسه ایشون با اطلاعات دست اولی که داشته و داره. همین هواپیمایی امارات که خیلی از مردم ما به عنوان یه ایرلاین لاکچری بهش نگاه میکنن رو ایشون رو انداخت در دهه 80 و یکی دیگه از کاری که ایشون کرد و خیلی جالبه اینه که سعی کرد دبی رو در دوران خودش به یه مرکز مالی و اقتصادی مهم در دنیا تبدیل کنه، یعنی یه جایی مثل بازارهای مالی نیویورک و لندن و توکیو. همین هم شده دیگه، تمام شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ دنیا که نظام حاکم بر ایران حتی رویای باز کردن یه حساب ساده رو هم نمیتونه داشته باشه توشون، الان توی یه مرکز اقتصادی ویژه 110 هکتاری که اینا تو دبی براشون ساختن مستقرن و اقتصاد این شهر کوچک رو تغذیه میکنن و خودشون هم از این حجم از مبادلات مالی که توی منطقه خاورمیانه صورت میگیره حسابی سود میبرن. بله شما به این کشورهای بزرگ بین‌المللی سود و امنیت بده عاشقت میشن، اصلا افتتاح شعبه که سهله. جالبه که همه آدمایی که از اون اول تو این خاندان آل مکتوم به حکومت اونجا رسیدن حسابی پای کار بودن و سرکشی شخصی و حضوری به پروژه ها و اصولا مردمی بودن یه جورایی تو خونشونه. گفتیم بابا بزرگ همین شیخ محمد در زمان خودش چیکارا میکرد و جالبه که بدونیم همین شیخ محمد هم معروفه که یک مرسدس بنز کلاس جی شاسی بلند داره که پلاکش هست دبی 1 و حاکم دبی روزانه با همین ماشینه میره سر میزنه به پروژه ها و رویدادهای مختلف فکری شهر داره برگزار میشه و نمیذاره اصلا حواس کسی پرت بشه از این که حاکمشون حواسش به همه چی هست و همینم میشه که الان خیلی از ایرانی ها هی آه حسرت میکشن که میبینی اونا در عرض 50 سال چی شدن؟ ما چی شدیم؟ تازه بعضی هم که خودشون از همون انقلابی های فلفل نمک 57 بودن و فکر میکردن با شقل قمر سال 57 چرخ رو دوباره از اول اختراع کردن، حالا که میان مثلا تبلیغات انتخاباتی بکنن میان از این آروغای ناشتا میزنن که
از خارج هم کمک بگیرید، چون اگه دبی دبی شده، امارات امارات شده، اینجوری نی که مثلا فقط یه عده عربا نشستن تصمیم گرفتن نقشه کشیدن امارات رو درست کردن.
نه بابا، شما واقعا چه کشفیات بزرگی کردین. فقط یه 50-60 سالی دیر فهمیدید ظاهرا اینا رو. البته تازه اگه واقعا فهمیده باشه که ایشون حالا یادش افتاده و همیت برای من دبی دبی میکنه.
رفتیم دبی دبی دبی، چه جایی بود
دبی دبی،
جاتون خالی
دبی دبی،
صفایی بود
دبی دبی،
تو کوچه ها خیابونا گله حقاقی بود
دبی دبی،
رفتیم دبی
دبی دبی،
چه جایی بود
دبی دبی،
وای که عجب
دبی دبی،
هوایی بود
دبی دبی،
آب خلیج آب وطن، دریا شجر دریایی بود، بیا با هم بریم سفر
دبی دبی،
منو با خودت ببر
دبی دبی،
بیا با هم بریم سفر
دبی دبی،
منو با خودت ببر
دبی دبی،
یا با هم بریم سفر
دبی دبی.
اما دوستان، همه اینایی که گفتم تا حالا یه قسمت از داستان دبی و امارات متحده عربی بود و خب همین کشور هم از نظر مسائل حقوق بشری یه سری پرونده داره که همیشه مطرح بوده. مثلا اینکه همین آقای شیخ محمد یه همسری داشت به اسم حیا بنت الحسین که ایشون خودش هم خواهر ملک عبدالله پادشاه اردنه و ظاهرا این بانوی پرحاشیه در زمانی که همسر حاکم دبی بود با یکی از محافظای خودش شروع به یه سری روابط شیطنت‌آمیز کرده که خب میدونیم وقتی حاکم دبی یک مرد خاورمیانه‌ای قدرتمند ثروتمند بفهمه که زنش داره از این شیطونیا میکنه چی میشه، و خب این خانم با بچه‌هایی که با شیخ محمد داشتن جیم میزنه میره لندن و اونجا یه شکایت خیلی پرسر صدا میکنه از شوهر سابقش و توی یه مصاحبه میگه تنها چیزی که من میخوام آزادی و امنیت خودم و بچه‌هامه. بعد که حکم دادگاه میاد تازه ما میفهمیم که آزادی و امنیت این بزرگواران هم چیزای ارزونی هم نیستن، چون دادگاه شیخ محمد رو به پرداخت 554 میلیون پوند به این خانم محکوم میکنه که بابا دمتون گرم، از این آزادی و امنیت تو این چند صد میلیون پوندی جای دیگه نمیدن تو وز خلیج فارس ما هم بریم تو صف وایسیم. یه سری خبر هم به صورت پراکنده و از این ور اون ور میاد که بلان دختر ایشون یعنی همین شیخ محمد گفته بابا منو حبس کرده توی یه ویلا و از این حرفا. اینا هست و بحثی هم سرش نیست و طبیعتاً مشکلات اینجوری توی یه خانواده‌ای که حاکمان بر کشور پیش میاد و رسانه‌ها هم بهشون میپردازن. اما بحثی که شاید هممون باید یکم بیشتر در موردش فکر کنیم به نظر من اینه که خب هزینه فایده‌هایی که حاکمان غیر دموکراتیک عاقل برای مردمشون دارن چیه؟ یکی میشه شیخ راشد و خانوادهش، یکی دیگه میشه چه میدونم مثلا خاندان عریض و طویل آل سعود در عربستان، و از اون ورم یه عالم نظام به ظاهر دموکراتیک هم توی همین خاورمیانه خودمون داشتیم که بابای هرچی دموکراسی آوردن جلوی چششون بس که دیکتاتور بودن و هستن، البته از جمله همون صدام حسین یا همین خاندان اسد که به همه اینا تو اپیزودهای قبلی پرداختیم. به نظر میاد که هیچ کدوم این نظام ها لزوماً با بودنشون منجر به پیشرفت یا عدم پیشرفت نمیشن دوستان، و فرهنگ جامعه و مهمتر از اون لیاقت و صلاحیت آدمایی که رهبری و مدیریت رو در دست میگیرن از همه مهمتره. حالا اینکه نظام چی باشه و کی باشه رو فکر کنم در روز موعود مردم هر مملکتی باید خودشون تصمیم بگیرن و اولین آزمون هم دقیقاً از فردای اون روزی شکل میگیره که نتیجه این انتخاب ملی مشخص میشه، و اون موقع است که باید ببینیم طرف مقابل که نظرش برنده نشده به نظر برنده ها یعنی اکثریت احترام میذاره و با تمام وجود میره پشت مصلحت کشورش، یا این جدال های بی پایان بر سر قدرت دودمان کشورها رو به باد میده. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه.
با لبات فاتحه هر غمی و میخونم، من به آرامش وحشی چشاد مدیونم، یه پناهنده ترسیده یه تنام، اما پشت مرز تن تا به ابد میمونم. من منو از این غم جاودان آزاد کن، تو که باشی پیش من خنده به دردا میزنم، حتی اون لحظه که از شکنجه ها جو میکنم، تو دلیل سبز ریشمی تو خاک این کویر، چرا خمشه قامتم زرد بشه روح و تنم، که جواب موندنم ار سر ساق شد.
خب خسته نباشید، ممنونم که اپیزود شماره 68 پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم دامون تا لیه تهش گوش کردید. تو اپیزود قبلی هم گفتم که بعد از انتشار این اپیزودی که الان دارید گوشش میدید، شوخی با تاریخ و شوخی با تاریخی ها یه دو هفته میرن تعطیلات زمستانی نفسی تازه کنن، یه جون دوباره بگیرن تا بعد برگردن و برای شما از این محتواها تولید کنن. یعنی ما الان که داریم میریم ان‌شاءالله با برف سال بعد میلادی برمیگردیم، ببین چه کارا بلدیم ما. هرچند که کارمون تاریخ و به نظر میاد که از احوال این دور و زمان عقبیم ما، ولی با توجه به اینکه در دوران پسا اسدیم ما، از رو نمیریم چون به اندازه کافی عافیت طلبی ما. دیگه هر کیه نقطه ضعفی داره، ما هم که این کاره اینه که از آسمون هرچی بیاد سنگم که بباره بر میگردیم به میادین دوباره، حتی اگه مواضع حساسمون بخاره، البته اگه پاری از مسائل جبی و غیر جبی بذاره و مخاطب سند به نام شوخی با تاریخ لایک و سابسکرایبمون کنه و برامون کامنت بذاره که اگه نظاره چی میشه. این جلاله که آخر قصه خماره. اینم بهره طویل این اپیزود برای علاقمندان به این مقوله. میبینم بعضی از رفقا به خصوص توی کست باکس کامنت میذارن که بعضی از اپیزودها رو اصلا نمیبینن یا کار نمیکنه و این حرفا، که خب باید بگم از سمت ما مشکلی نیست دوستان، همه چی ردیفه به خدا، اما از بخت بد ما ایرانی ها یه موجودات عجق بجقی روی زندگیمون خیمه زدن که ما اسمشون رو اینجا پشت میکروفون میذاریم فیلترچی، ولی حالا شما دیگه هر چی کرمتونو همونو بگو. همینا هستن که میان توی کست باکس ما رو به طور اختصاصی فیلتر میکنن، هر چه فریاد داری لطفا بر سر اونا بکشید. به هر حال وقتی حرفایی میزنی که نقش آب در خوابگاه مورچگان رو ایفا میکنه، این مورچه هم شروع میکنن به جیغ کشیدن که من همینجا به زبون خوش که تنها زبونیه که بلدم باید به این دوستان مورچه‌مون بگم که اون دست لامصب تو از روی پادکست ما که هیچی، از روی همه چی بردار، یه دقیقه ببینیم چی میشه دیگه. آخه چی بگم من به تو موجود؟ برای مقابله با این موجودات هم دوستان همیشه گفتم که واقعا کاری که میشه کرد اینه که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است به درد میخوره، پس معرفیش کنید، بلکه بقیه هم بیان و هدف اون مورچه ها که جلوگیری از انتشار بدون سانسور اطلاعات هست بخوره به دیفال به حق پنجتن. ممنونم از شهرام ابراهیمی عزیز که این پادکست رو مثل همیشه و از روز اول برای ما ادیت و میکس و مستر میکنه و تیتراژش هم که کار خودشه باری کلا بهش. دیگه بس، شما هم برید دنبال زندگیتون و فقط اگه میرید از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های تیره و تلخ و در بی‌برقی و تاریکی فرو رفته تاریخ بهتون بسابا. البته این آخری که کلا ثابته بهتون، الان هم توش هستید. نمیدونم والا چی بگم، گرفتاری شدیم به خدا.